ثم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی ها با داشتن توان کار از کار می گریزن، علت کارگریزی چیست؟ دیروز عرض شد که این یکی از 30 سوالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سبک زندگی مطرح فرمودن. علت کارگریزی افراد ممکنه مختلف باشد، اما در بین مؤمنان و مسلمانان، یعنی اونهایی که اعتقاد به آموزه‌های دینی دارن، گاهی ممکنه به جهت جهل و ناآگاهی از جایگاه رفیع کار و تلاش باشد. یعنی فرد متدینی که به دنبال دعای مستحب، نماز مستحب، اعمال مستحبی دیگر هست و همچنین واجبات متعارف رو مثل نماز و روزه و اینها رو به جا میاره و در اوقات فراغتش بیشتر به همین آداب و مستحبات میپردازد، اگر بدونه که کار کردن یک فریضه است، جزء افضل عبادات است، جزء افضل قربات است، اگر این رو بدانند، در بسیاری از مواقع به جای پرداختن به بعضی از کارهای مستحب، به این عمل فریضه و واجب و عبادت می پردازد. هرچند از اونجایی که احکام اسلام ما را از افراط و تفریط پرهیز داده، برنامه ریزی داره برای زندگی ما. شما توجه بفرمایید، اولا ما رو دعوت کرده است به سحرخیزی، این که از اذان صبح تا طلوع آفتاب نمازی بر ما واجب شده به عنوان نماز صبح، یعنی پیش از طلوع آفتاب بیدار بشید. ولی بعد از طلوع آفتاب تا اذان ظهر ما نماز مستحب مقرر نداریم که هر روز ما همچون نمازی داشته باشیم، نه واجب نه مستحب. بله، حالا اگر کسی خواست نماز مستحب خاصی رو در اون وقت بخواند، اگه وقت مقرر و معینی نداشته باشد، یا زیارت رفته حالا دو رکعت هم نماز زیارت میخواد بخونه، این اشکالی نداره. اما اینکه مثل نماز صبح و ظهر و عصر و عشا، مغرب، عشا و نوافل اینها و نماز شب که به طور مرتب به عنوان رواتب یومیه در شبان روز وقت مقرری داره، از طلوع آفتاب تا اذان ظهر ما همچون نمازی نداریم، نماز خاصی نداریم. شاید معناش این باشد که آقا برید دنبال کار، برید دنبال تأمین معاشتون، چون آموزه های دینی اسلام هم برای تأمین معاش بشر است، هم معاد بشر، هر دوست، برای هر دو هم برنامه دارد. فلذا این که فردی در اون اوقات هم در یه گوشه دنجی مشغول ذکر و دعا و نماز مستحب و تلاوت و قرآن بشود و از کار و تلاش روزانه کناری گیری کنه، معلوم نیست که این افضل باشد از کار، و شاید هم نه نباشد. چون نمونش رو هم از وجود مبارک پیامبر اعظم داریم، هم از امام صادق علیه السلام که وارد شده، سأل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل، یه وقتی امام صادق سراغ یکی از افراد رو گرفتن، مردی رو گرفتن، فلانی کجاست، پیداش نیست. بعد در جواب گفتن که ایشون اصابت الحاجه، فقال فما یصنع اليوم، چه کار میکنه امروز یا روزا چه کار میکنن؟ قیل فی البیت یعبد ربه. خوب توجه بفرمایید، در جواب حضرت گفتن این آقایی که پیداش نیست تو خانه خدا را عبادت میکنن. گاهی وقتا ماها همچون آدمایی رو بیشتر دوست داریم، عابد رو اینا رو میدونیم، اعبد رو این افراد میدونیم که گوشه کناری کار به سیاه و سفید عالم ندارن و به ذکر و دعا و نماز خودشون مشغولن. فل بیت یعبد ربه، قال فمن این قوتو، خب این مخارج زندگیش از کجا تأمین می شود؟ قیل من عند بعض اخوانه، بعضی از برادران به او کمک می کنن، اونا تأمین می کنن. فقال ابو عبدالله علیه السلام والله للذی یقوتو اشد عبادتن منه، اون کسانی که نمازشون می خونن، روزشون می گیرن، در جماعات مسلمین حاضر می شون، امر معروف نهی از منکر دارن، کار و تلاش می کنن، دیگران رو هم کمک می کنن، اینا عبادتشون بیشتره، اینا اعبد هستن. بنابراین تصور نادرستی است که کسی دست از کار و تلاش بکشه و دیگران کمکش کنند و اون نماز بخونه و روزه بگیره و ذکر بگه، این آدم عابدیه. نه، اونی که تو صحنه است و خود را از گناه نگه می‌دارد، وظایفش هم انجام می‌دهد، این میشه انسان عابد. خب اگر واقعا ما این جایگاه رو بدانیم، بعدم اون سیره پیامبر نسبت به سعد انصاری رو اگر کسی شنیده باشد، که غالبا شنیده اید که حضرت دست پینه بسته او رو بوسیدن، این که میگن دست کارگری رو بوسیدن، دست سعد بوده است. و من به ذهنم میاد وقتی دیدم که حضرت کف دست او رو بوسیدن، معمول و متعارف از پشت دست بزرگان رو میبوسن، ولی حضرت کف دست رو، یعنی اون سمتی که بر اثر کار پینه بسته آسیب دیده است، این ارزش نهادن به کار و کارگری و دنبال روزی حلال رفتن هست. خب این از این سمت. اسلام آمد، افراد رو به کار تشویق کرد به عنوان فریضه و واجب، که عرض کردین در برخی از موارد اصلا واجب است، کار کردن واجبه برای تأمین هزینه زندگی خودمون و افرادی که واجب النفقه هستند. در بحث خرید و فروش تو همین رساله های توزیع المسائل فارسی هم هست که اگر کسی راهی جز خرید و فروش نداشته باشه برای تأمین زندگیش، خرید و فروش بر او واجب می شود. پس معلوم میشه تأمین مخارج زندگی واجب. اگر راه منحصر شد به معامله و خرید و فروش، راه دیگه ای نداشت، این میشه واجب. بعد در ادامه مسئله بعد دارن که حتی اگر کسی با داد و ستد و خرید و فروش یک توسعه‌ای در زندگی خودش و ایالش زن و فرزندش ایجاد کند که خورده در رفاه باشن، سخت برشون نگذرد، معلم هست در کنارشون، کار معلمی خودش، کار اداری خودش رو به خوبی انجام میدهند، حالا این مغازه هم باز کرده، عصرا هم مثلا اونجا یا در مزرعه مثلا کار میکنه، خیلی افراد اینچنین هستن، اما قصدش این است که زن و بچهش در رفاه باشن، یا نه در امور مستحب دستش باز باشه، بتونه کمک کند برای مسجد، برای کتابخونه، برای کمکی به فقرا و امور خیر، این بازم مستحبه، یعنی حتی در این مقداری به عنوان یک عمل مستحب شمرده شده است. هرچند بیشتر مؤمنین دنبال مستحبات عبادی هستند، خیلی هم خوبه، ذکر مستحب، نماز مستحب، دعای مستحب، اعمال لیلة الرقایب کدام است، اعمال نیمه شب کدام، نیمه شعبان کدام است، اعمال شبهای قدر، خیلی خوبه، بسیار بسیار اهمیت داره، بله. اما یه وقتی در اجلاس زکات من عرض کردم تا کنون یک نفر از ما نپرسیده است در چه مواردی پرداختن زکات مستحبه. خب ما مستحبات مالی هم داریم، واجبات مالی داریم، مستحبات مالی داریم. اگر واقعا این مد نظر باشد، همچنان که ما دنبال اون عبادات هستیم، دنبال این عبادات هم باشیم، اینم به عنوان جهاد تلقی کنیم، همچنان که سال گذشته حضرت آقا سال رو به عنوان جهاد اقتصادی، در روایات هم اتفاقا تعبیر جهاد شده است، تعبیر افضل از جهاد هم شده است، یعنی دنبال روزی حلال رفتن افضل از جهاد تعبیر شده است. اگر جهاد بدانیم، اون موقع هست که امت حماسه می آفرینند در مسائل اقتصادی. بعد آمد با عواملی که مانع کسب و کار هست اسلام مبارزه کرده است، از جمله تنبلی. تنبلی بسیار بسیار مذمت شده است، یعنی کارگریزی، کسالت، خمودی. امام باقر علیه السلام فرمودند الکسل یضر بالدین و الدنیا، تنبلی به دین و دنیای انسان ضرر میزنه، تنها به دنیا هم نه، به دین هم ضرر میزنه. امام صادق فرمودن ابغض الخلق الالله جیفتون باللیل و بطالون بالنهار، بدترین آدم، مبغوزترین آدم در نزد خداوند، اونی که خدا دوستش نداره، به هر حال کسی است که شب زیاد میخوابه و روز بیکار است. با بیکاری و تنبلی اسلام مبارزه کرده و مذمت کرده این رو، بد شمرده است. با پرخوری و پرخوابی که هر دو مانع کار و تلاش است مبارزه کرده است. فرموده است به قدر نیازتون بخورید، سعی کنید حتی قبل از سیری دست از غذا بکشید، زیاد نخوابید، ضمن این که استراحت هم داشته باشید. بعد هم فرمود با امید کار بکنید، ناامید نباشید، نگید حالا عمرها مگه چقدره. در روایت آمده است اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرتک که انک تموت و غدا. برای دنیاتون میخواد کار بکنید با امید، مثل این که تا ابد زنده هستید، یعنی چشمنداز بسیار بسیار وسیع، نه برنامه های 20 ساله 100 ساله داشته باشید. اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا، اما آمال و آرزوهای دنیایی که ما را از آخرتمون باز داره نه. از اون طرفم گفت و اعمل لآخرته که انک تموت و غدا، برای آخرتتونم جوری کار بکنید مثل این که فردا میمیرید، یعنی آماده باشید همیشه بین خوف و رجا، برای دنیا با امید، برای آخرت با آمادگی، یعنی نماز قضایی نباشد، روزه قضایی نباشد، حق و ناس به گردن آدم نباشد، امانات مشخص باشد، وصیت اگر لازم است وصیت کرده باشیم، که همین الان اگر آمدن بریم چشم، فردا باید بریم، آماده باشیم. اون کارهای دنیایی هم با استواری، با استقامت، با پشتکار، با امید، انشاءالله که جامعه ما با این آموزه های دینی آشنا بشود و به اونها عمل کند. اللهم اشف کل مریض، خداوندا همه بیماران را شفا عنایت فرما. و السلام علیکم و رحمت الله.